باید رو به وجود بیاره و خیلی کارهای دیگر رو انجام بده، جدا از اینکه باید سواد تبلیغات و حالا بحث در واقع ارتباط با مشتری رو بلد باشه، باید سواد کشاورزی رو هم بدونه داشته باشه. شما چی جوری تونستید این دو تا رو کنار هم بیت شفت کنید؟
ببینید اون بخشی که تو بازرگانی و کار میکنه که الان من میتونم حتی بگم عینه به چه شکل داره انجام میشه، حالا الزاما نباید محورش این باشه که حتما تخصص کشاورزی داشته باشه. مهم اینه که علم بازاریابی رو بلد باشه. خب شرکتی که داره محصول رو تولید میکنه پشتیبانی فنی و علمیشو میکنه. یعنی هر کجا سوال فنی پیش بیاد، مشاوره بخواد، دستورالعمل بخواد، نسخه بخواد، این تیم حمایت میکنه. اما اون تیم باید بره کار خودش انجام بده. این تیمی که داره کار تولید انجام میده توان بازاریابی نداره.
داره.
اصلا تخصصش هم نداره. اگر اینا اومدن، حالا این میتونه اون بازرگانی در کنار خود همون تیم باشه، یا اون مجموعه برای خودش مجموعه بازرگانی ایجاد بکنه، یا برون سپاریش کنه. خب حالا کشور پیشرفته این کارو میکنن، بیشتر برون سپاریاشون هست که خیلی قوی تر میتونن کار انجام بدن.
یعنی کار رو میسپارن به یه مجموعه که داره برای مثلا 10 تا شرکت دیگه هم کار میکنه، یه دونه برای این داره کار میکنه. درسته،
اون یه مدلشه. حالا این به نوع محصولم برمیگرده.
شما از کی شروع کردید؟ من میخوام ببینم، چون یه نکته توی همین صحبت‌های شما بود، گفتید که ما اول سنتی پیش رفتیم. خب وقتی سنتی پیش بری، اون گستره و دایره‌ای که دارید شما آدم اطرافتون خیلی کوچیکه.
بله دقیقاً.
از کی، از کجا تصمیم گرفتید که بزرگش کنید؟
ببینید ما در سال‌های اول صرفاً بر مبنای کیفیت خیلی بالایی که داشت، دهن به دهن بین کشاورزا گسترش پیدا کرد، اما محدود بود.
چه جوری این اتفاق می‌افتاد؟
حالا مثلا فرض کن شما می‌رفتید توی مزرعه یه پایلوت می‌ذاشتید، این کدو می‌وردن استفاده می‌کردن، عملکردشو می‌دیدن، بعد این به اون می‌گفت، اون به این می‌گفت، فروشگاهدار متوجه می‌شد. اما ببینید خیلی پر انرژی و محدوده.
دقیقاً.
یکی دو سال که اینجوری کار پیش رفت، خب ما دیدیم نمیتونیم خیلی سریع بازار رو ببریم جلو، چون واقعا انرژی ما رو میگرفت. اصلا وقتی میخواستی وارد بازار بشی، از دانش در از اون تحقیقات و سر در میموندی، روی این متمرکز میشدی، از اون غافل میشدی. یواش یواش اومدیم چه کار کردیم؟ اومدیم یه بخشی نمایندگی گرفتیم تو استانهای مختلف که اونا کار بازرگانی رو اونا انجام بدن. بعد اومدیم در داخل مجموعه خودمونم یه تیم بازرگانی.
نماینده هاتون کیا بودن؟
نماینده مثلا
سابقه ای داشتن اونجا کار میکنن تو استان.
نماینده اصلا بعضیشون شاید تخصص کشاورزی حتی نداشتن، ولی بازاریابا قوی بودن. بعد خودشون دیگه میرفتن، اونا دیگه میرفتن، ما دیگه تو این قضیه راحت بودیم. الانم شرکت ها موفق همین کارا رو میکنن معمولا. حالا اونا میرفتن مثلا فروشگاه ها رو میدیدن، با شاگردای خودشون میرفتن صحبت میکردن، کاتالوگ میدادن، معرفی میکردن.
با اون نماینده ها چطور آشنا شدید؟ من میخوام اینا
خب
مسئله چجوری براتون
داره. ما در همون سالهای اول خیلی قوی تو نمایشگاه ها شرکت کردیم.
نمایشگاه بود یا شرکت واسطه ای بود که این کارو میکردن؟ به شما تیم معرفی بکنن.
شروع اول با نمایشگاه ها شروع شد. خب ما تو نمایشگاهی که میرفتیم
میگفتید این محصولو داری؟
محصولو پرزنت مثلا شما
هر کسی از هر استانی میگه من میتونم.
آره.
شما در واقع
حالا شما حساب کن مثلا شاید تو 100 نفر که میومدن میگفتن که ما میتونیم همکاری کنیم، شاید 3 نفر انتخاب میشد. حالا ما این قضیه انتخابی که صحبت میشد اونجا تاثیرگذار بود. و اگر واحد بازرگانی یک شرکت دانش بنیان علمی ضعیف باشه، قطعا اون شرکت ضعیف خواهد شد. یعنی این نکته خیلی خیلی مهمیه. ما خیلی از این تیم‌های علمی، تیم‌های فنی که در کنارم خوبم کار می‌کردن.
درسته.
یعنی ما حتی فرض می‌ذاریم مدیریت قوی، رهبر خوب، چون رهبریت خیلی تأثیر داره که بتونه این تنوع افکار رو در کنار هم نگه داره. ولی اگر اون بازاری ایجاد نشه، در واقع ما اصطلاح یه جملگی می‌خوام بگیم، باید بگیم که ثروت بر مبنای علم. اگر ثروت بر مبنای علم وجود نداشته باشد، اون مجموعه در نهایت نمیتونه دوام بیاره. من یه نکته اینه میخوام این فرصتم استفاده کنم
حسن
هممون فهم کنم. حالا آقای دویدور شما، ما همه تو بچه یه انشا به اون میدادن، همیشه میگفتن علم بهتر است یا ثروت. بگم همه ایرانی ها یه همچین جمله ای رو داشتم. ببین این اصلا ابهام داره این جمله و یه جوری گمراه کننده است. آخرش هم دانش آموز نمیفهمه کدومو دقیقا بنویسه. در صورت که این جمله اشتباهیه.
اصلا البته اون زمان هی سعی میکردن اینجوری جلوه بدن که باید بگی علم، باید اگه نگی پس تو اصلا داری به میراهه میری.
در صورت دیگه باید بگیم
ولی خیر نبینن همونا باید نگاه اون اشتباه باشه.
بله دقیقا. ببینید الان واقعا باید گفت علم و ثروت
با هم
با هم هستن. شما اگر ثروتی رو ببین، ما ثروت دلالی داریم، ثروت نمیدونم چی رو مختلف، این رو به درد نمیخوره، مقطعیه. شاید هم پولای کلانی بیاره ولی عامل پیشرفت نیست،
روند ثابت هم نداره،
ثابت نداره و باعث توسعه هم نمیشه، تازه بعضی وقتا مخل جامعه میشن. ولی اگر ثروتی بر مبنای دانش و علم باشه، اون باعث سرعت و پیشرفت میشه. بنابراین باید موضوع انشامون رو بگیم، علم و ثروت رو در کنار هم بذاریم. آره.
چطور بلدی از دوتاش کنار هم استفاده کنی؟
باید از این قضیه به درستی استفاده بشه. بله. و این عاملیه که میتونه موفق باشه تو کارم.
خب من یه دونه پیام بخونم و بعد با آقای کریمیان صحبت بکنیم راجع بهش. این ماجرای در واقع دل سرد شدن آدم‌ها از کار تیمی یه موضوعیه که خیلی ها شاید باشه ارتباط بگیرن. تو پیام‌ها مشخصه شنونده های ما با این قضیه کاملا تونستن ارتباط بگیرن. خانم مریم از تهران گفتن که معمولا چون مسئولیت بین همه پخش میشه، تمرکز از روی یک نفر برداشته میشه، اون وقت بعضی‌ها شونه خالی میکنن و درست کار نمیکنن، اما آدمای مسئولیت پذیرتر بیشتر اذیت میشن و بار گروه میفته رو دوش اونها و این عدم مسئولیت پذیری بقیه توی گروه من رو اذیت میکنه. خب این یه واقعیته، یعنی وجود داره توی هر مجموعه، چون به ویژه اگه در واقع یک سیستم و یک سامانه نظارت و ارزیابی نباشه، خیلی ممکن هست که متناسب با مسئولیتی که براشون تعریف شده عمل نکنن. نظر شما راجع به ماجرا چیه؟
ببینید اگه من میخوام یه خط زمانی بدم که از وقتی که تیم میخواد شکل بگیره چه اتفاقاتی رخ میده تا یه تیم بخواد به بلوغش برسه، یه مسیر عجیب و غریبی داره تیم تا شکل بگیره. اولش آدم ها خیلی خوبن با هم و خیلی اوکی هن و حالا ارتباطات خیلی خوبی دارن و انگار داریم خیلی کار خوبی انجام میدیم. از یه زمانی به بعد شروع میشه در واقع اون رفتارهای محافظه‌کارانه، چالش‌ها، جدال‌ها، گفتگوها. ما این در واقع مدلی هست به نام مدل تاکمن که اومده اینا رو مرحله به مرحله نامگذاری کرده. اول گفته مرحله شکلگیری، اونجایی که همه با هم میخوان تیم رو شکل بدن. بعد که از اون مرحله عبور میکنن میشه مرحله درگیری.
چرا؟ برای اینکه واقعا همینه.
آره، برای اینکه ما تو کلیات با هم به توافق میرسیم اما این کلیات رو خیلی شفافش نکردیم. وقتی اینا میاد تو جزئیات تازه میفهمیم که منظور اون مثلا از نظر این بوده. درسته. منظور اون مثلا از کار اضافه تر این بوده منظور اون، و این شفاف شدنه به قیمت درگیر شدن آدم ها منجر میشه.
درسته.
این یک نشونه است، یعنی تیم داره مرحله خودش درست طی میکنه. از لابلای این چکشکاری ها و چالش ها یک چیزی متولد میشه به نام هدف، هدف مشترک.
بله.
که اکثر تیم ها این مرحله رو خیلی خوب سپری میکنن، یعنی میتونن از دل این جنگ و دعوای هدف رو بکشن بیرون و اون هدفه بهشون یک امیدی میده برای ادامه دادن. مثلا ما به این نتیجه میرسیم که اولش با هم صحبت میکنیم که بریم مثلا یک کافه تأسیس کنیم.
درسته.
بعد میریم توی دکورش، توی نمیدونم تأمین مواد اولیه‌اش و اینها با هم خیلی کلنجار میریم تا به این نقطه میرسیم و کافه شروع میکنه به کار کردن و اونجا از اینجا به بعد یک چالش دیگه ای داریم و اون ادامه دادنه. اونجا دیگه اون هدفه دیگه قدرتی به اون شدت نداره که منو کنار هم نگه داره. اونجا یک چیزی مطرح میشه به نام ارزش‌های مشترک، همون چیزی که شما به اسم مسئولیت پذیری ازش یاد کردید. اگر من و همتیمی هام هدف مشترک داشته باشیم ولی ارزش‌های مشترک نداشته باشیم، این تیممون تشکیل میشه، اولش هم کار خوب پیش میره ولی در ادامه ما خسته خواهیم شد، در ادامه ناامید خواهیم شد. مثلا من برام وقت شناسی مهمه، بقیه هم تیمیام براشون مهم نیست وقت شناسی، من خوب اذیت میشم.
درسته.
من مسئولیت پذیری میخوام، اونا مسئولیت پذیری نیستن. من وفاداری میخوام، اونا اینطوری نیستن. پس اگر تیم تونست ارزش‌های مشترک رو در پی هدف مشترک تو خودش پیدا کنه، اونا میتونن با هم ادامه بدن.
یه سوال بپرسم همینجا. بله. گاهی اوقات این اتفاق که میفته معمولا سعی میشه که در واقع یه میانه رو بگیرن. یعنی میگن که یه حد وسط رو این وسط در نظر بگیریم، هر کسی از میزان انتظارات خودش، توقعات خودش از اون کسب و کار یا از اون فعالیت تیمی که وجود داره ذره عقب نشینی بکنه تا یک وجه مشترکی پیدا بشه، یک نقطه عطفی پیدا بشه که بر اساس اون همچنان مسیر دنبال بشه. این کار کار درستیه یا نه؟
اگر اون نقطه مشترک قوی باشه و بتونن آدما بهش تکیه بکنن، برای کار درستیه. ولی اونم مثلا یه پارامتر متزلزلی باشه، نه، تیم پایدار نخواهد. مثلا حالا یه مثال بزنم برای اینکه تقریب به ذهن بشه. اونایی که خیلی فیلم میبینن یا سریال‌های مختلفو میبینن یا حتی قصه های رادیو رو گوش میدن، من عمدن اینجوری مثال میزنم، مثلا تیمایی که تو کار خلافن و این تیمای مثلا تبهکاری و اینها،
بله.
اونا هم خیلی خوب کار میکنن. بعد میگه خب چجوری اونا انقدر خوب کار میکنن، چجوری کار تیمی انجام میدن، مثلا تو این فیلمایی که سرقت ها رو نشون میده.
درسته.
بعد میبینی انگار یه ارزشی دارن به نام وفاداری به اون نفر اصلیه.
دقیقاً.
یعنی به هیچ عنوان حاضر نیستن از اون ارزش دست بکشن، با اینکه با هم گاهی وقتا دعوا دارن، حاضر نیستن تو چش هم دیگه نگاه کنن، ولی اون ارزش وفاداری اینقدر پررنگه که اینا کارشون رو انجام میدن. فرمایش شما، تیم کار میکنه حتی اگر هدفش هدف درستی هم نباشه. یکی یا چند تا از اون ارزش ها باید اینقدر پررنگ باشه که اون آدما به بهانه اون نصف نیمه ها رو با خودشون بکشونن بیارن. اون ارزش هاست که این نشون میده که تیم ها چقدر میتونن عمر طولانی تری داشته باشن. حالا این ارزش ها رو که ادامه بدیم، اون درگیریه که خدمتتون عرض کردم تبدیل میشه به نظمگیری، آدم تیما منظم میشن و در مرحله بلوغشون تبدیل میشه به بهره‌گیری. یعنی اون ارزش ها آدما رو نسبت به هدف همسو میکنه، انگار که تنظیمشون میکنه. موجای رادیو بود که تنظیم میکرد، به جای داشت بعد یه جا صاف میشد. این پیچ تنظیمه دست اون ارزش هاست که این فرکانس های تیما رو با هم تنظیم میکنه، یه صدای واحدی ازشون در.
خب توی صحبت شما ما هر چی که شنیدیم شما برای وصل کردن آمدید. ما هر چی شما گفتیم آقا چی میشه که فرد ول کنه بره، شما یه گفتین نه این کارو کنه میتونه بمونه. خب حالا بیایم به این سوالم جواب بدیم و بعدش من ادامه گفتگو رو با آقای دوریان پیش ببرم. اونم این که به کجا اگه فرد خسته شد بکشه کنار، کجا اون نقطه‌ای هست که ادامه دادن میتونه نه تنها کمکی بکنه به اون کار تیمی، بلکه آسیب زننده هم باشه به افراد.
بسیار. ببینید یکی از چالش هایی که ما داریم توی شناخت خودمون، حالا راجع به تیپ های شخصیتی هم خانم دکتر صحبت کردن،
درست،
آدمو باید توی مباحث این چنینی خط قرمزاشون رو خیلی خوب بشناسن و بدونن که من تا کجا میتونم انعطاف نشون بدم.
آها.
مثلا من خط قرمزم اینه که دروغ نمیگم به مشتری.
آها.
تا جایی که بشه باش صحبت میکنم، راضیش میکنم، مثلا کوتاه بیا، نمیدونم حالا ما دیرتر میدیم، حالا قیمت رو با هم کنار میایم. ولی اگر مثلا هم تیمی من بخواد من به مشتری دروغ بگم، اونجا میشه خط قرمز من، یا من قیمتم رو بیشتر از یه حدی افزایش نمیدم، یا من کیفیتم رو دستخوش تغییر نمیکنم. اگر من خط قرمزام رو بشناسم و با خودم سنگامو وا کنده باشم اصطلاحاً، من تا اینجا میتونم انعطاف نشون بدم، از اونجا به بعد خط قرمز منه، اونجایی هستش که ما میتونیم بگیم که من دیگه نیستم تو این تیم. حالا اگر هم تیمی هم بدونن و با هم به اشتراک بذاریم، میدونن که نباید پارو خط قرمز من بذارن و اینو میپذیرن. ولی خب این تو خیلی از تیم‌ها اتفاق نمی‌افته. من خط قرمز شما رو نمی‌دونم، شما خط قرمز من نمی‌دونید، بعد یه جایی اینا انقدر تو هم قاطی میشه و یه تیم پر از سوء تفاهم، پر از چالش، پر از و آروم آروم تیم از بین خواهد.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، همچنان همراه ما باشید و در ادامه تا لحظات دیگر ما بحثمون رو با آقای دکتر دوری عزیز کماکان پیش می‌بریم.
آفتاب دلت گرم کند این شب را، میشه آفتاب بدی شب بشه آفتابی،
شب آفتابی، شب نشینی از جنس دغدغه های کسب و کار و اشتغال، گفتگوی دوستانه با چای داغ قند پهلو.
آفتاب دلت گرم کند این شب را، میشه آفتاب بدی شب بشه آفتابی.
شب آفتابی.
شب آفتابی تقدیم به شما. من ابتدای برنامه اشاره کردم که مهمان گرامیمون آقای دکتر دوری مجموعه ای دارند که این شرکت دانش بنیان هست، 15 سال، بیشتر از 15 سال از زمان آغاز به کارش داره میگذره و 59 کود کشاورزی با فناوری های روز رو تونسته تولید بکنه و در عرصه تحقیقات هم 12 رقم جدید رو برای کشور اصلاح و معرفی کردن. حالا با همین نکاتی که خدمت شما عزیزان عرض کردم میخوام من گفتگو رو با آقای دکتر دوری پیش ببریم و ادامه بدیم. آقای دکتر، شرکتتون دقیقاً تو چه شرایطی شکل گرفت؟ یعنی با توجه به اینکه این ایده رو خودتون داشتید، یه تعداد نفر که میتونستن بهتون کمک هم بکنن کنار هم جمع کردید و شرکت راه اندازی شد. در واقع این کود کشاورزی و 59 که اشاره میکنید قبل از آغاز به کار شرکت تولید شده بود، براش برنامه‌ریزی کرده بودید، نیازسنجی از سمت کشاورزان شکل گرفته بود، چی جوری بودش که تصمیم گرفتید این رو در واقع عملیش بکنید؟
خب این نکته خیلی جالب و جذابیه که شما فرمودید. ببینید، اون چیزی که ما کار را در ابتدا شروع کردیم بر اساس نیاز پنهانی بود که ما تو کشاورزی اول احساس کردیم. مثلا خب تو پنهان بود کشاورزی، ما الانم درگیر هنو هست. مثلا همون که عرض کردم خدمتون، خب ما دیدیم که خاک ها به سمت شور شدن داره پیش میره و این عمومیت داره در کل کشور. ماده عالی خاک اومده زیر نیم، فشردگی خاک ها بالاست، بهره‌وری پایینه.
چرا؟ به خاطر بارش و کم شدن بارندگی؟
نه، اقلیم البته تاثیرگذار هست، ولی یه عامل مهمش همون، چون بحثا فنیه، عامل مهمش این دستورالعمل‌هایی که در نیم قرن گذشته خیلی دقیق و درست در کشاورزی ایران اجرا نشده و یکی از شاید کمترین بهره‌وری ها رو ما الان داریم تو بخش کشاورزی. ما این چیزی که ما حس کرده بودیم، شاید کشاورزی به کشاورزان ما به عینه حس نمی کردن، اون روال عادی خودشون رو طی می کردن. ما ابتدا اومدیم یک سری کودهای بیولوژی رو تولید کردیم که بتونه مصرف کودهای شیمیایی رو کنترل کنه، یعنی بهره‌وری رو بهتر بکنه، کاهش بده و خاک به سمت حاصلخیزی پیش بره. این اولین ایده ما اینجوری شروع شد. در واقع ایده رو ما تشخیص دادیم، به تدریج که رفتیم جلوتر نیازسنجی های موجود در کشاورزی رو هم ارزیابی کردیم. به عنوان مثال اومدیم دیدیم که خب یک سری از کوتاه کشاورزی اینا وارداتیه، کشاورزا طرفدارشن، ولی خب باید هزینه سنگین تری و باید به صورت واردات انجام بشه. اومدیم این محصولات رو به سبد محصولات ما اضافه کردیم، یعنی در یک بازار
به جای واردات خودمون دیگه تولیدش کنیم.
بله، چون این اتفاقا خیلی کار راحت تری هم بود، چون کشاورزا میشناختن یک سری کودها رو و ولی به هر حال چون بیشتر وارداتی بود، ما اومدیم روی اینا فوکوس کردیم و اینها رو آوردیم در سبد قرار دادیم و اتفاقا خیلی هم سریع توسعه دادیم اونها رو، چون دیگه نیازی به اون پرزنت های خیلی قوی نبود، مشابه سازی کردیم و به هر حال به دلیل اینکه ما یک واحد تحقیق و توسعه همواره در کنار تولید داشتیم، همیشه اینا 6 ماه به 6 ماه آپدیت میشن کودها، یعنی که نقطه ضعفش گرفته میشد، به روز میشد، بهتر میشد، به طوری که خیلی راحت میتونستیم با نمونه‌های خارجی رقابت کنیم با قیمت کمتر و کارایی بهتر و حتی منطبق با اقلیم منطقه خود ما. مجموع اون چیزی که ما تشخیص میدادیم که برای کشاورزی مفیده و اون چیزی که کشاورزا میشناختن برای محصولاتشون، سبد کودمون رو به تدریج گسترش دادیم و هر مرحله ای هم که توسعه دادیم شرایط رو شرایط بهتری نسبت به رقبا ایجاد کردیم. اینا به خاطر اون واحد آرندی بود که در کنار تولید بود، یعنی خلایی که من فکر کنم حالا خیلی از شرکت های داخلی الان ما داریم شاید تو همین بخش است. و تونستیم آروم 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 به تدریج سبد کودیمون رو کامل کنیم. الان تقریبا سبد کودی ما برای محصولات زراعی، باقی، گلخونه‌ای کامله، یعنی ما نسخه‌ای که می‌نویسیم برای کشاورز از زمان کاشت تا برداشت کل کودای مورد نیازش رو داریم، نیازی به این که بخواد بیرون خارج از مجموعه کودی بگیره نیست.
آی دکتر یه سوال، اونایی که وارد می‌شد فرمولاسیونشون خودتون داشتین تولید نمیشد یا نه نداشتید و خودتون تونستید در واقع تعیین بکنید که چگونه تولید
میشه. حالا تو این قضیه واردات نه، ببین ما اینا رو خب میرفتیم مقالات رو بررسی میکردیم، پتنت ها رو بررسی میکردیم، خیلی بعد واحد اصلا واحد تحقیق و توسعه ما یه بخشش در شروع کار این بود که کلا مستندات رو میرفتن بررسی میکردن، مقالات مختلف. بعد تو آزمایشگاه شاید ما برای تولید یک کود شاید 2 سال تا وقت میذاشتیم که این چون هم بایستی در آزمایشگاه نتیجه میداد هم در پایلوت های مزرعی. بعدن که همه یه مسائل و جنباش دیده میشد اونا رو میابردیم و میابردیم تو خط تولید. حالا این موضوع یه زل سبو هم بعدن اضافه کردیم و اون این بود که یه سری کودم در داخل داره تولید میشه.
درسته.
رو اون هم ولی نیاز کشاورزه، رو اون هم در عنوان زل سوم وارد شدیم، یعنی نیاز که خودمون تشخیص دادیم، کودهای وارداتی که شبیه سازی کردیم. البته بعضیاشون شبیه سازی، من عرض کردم ما 12 تا کدمون اصلا منحصر به فرد در سطح جهانی. حالا مثلا اگه بخوام بعدن اسم بیارم، مثلا فرض کنم اورومیگ یک کود اوره با پوششی که اصلا تو دنیا ما داریم میسازیم. بعد اومدیم اونایی که خود شرکت داخلی هم میساختن و نیاز بود، ما اومدیم با کیفیت برتر درست کردیم. تقریبا یه شکل جدیدی از اونها رو هم آوردیم توی بازار و تونستیم قدرت رقابت اون از لحاظ علمی بردیم بالا و اینجا اومدیم به تدریج واحد بازرگانیمون رو هم تقویت کردیم. یعنی ما اگر هر چقدر هم که کودا اونو قوی میساختیم ولی تو بازار نمیتونستیم رقابت کنیم، باز عقب میموندیم. مجموعی از تیم علمی، تیم آرندی، تولید، مشاوره، نسخه نویسی و از اون طرف هم واحد بازرگانی، مجموع اینا باعث شد که خدا رو شکر تونستیم یه مجموعه موفقی رو در سطح کشور ایجاد کنیم. جدیداً یعنی تو همین ماهی که حالا من به خاطر اهمیت و موضوع اینو میگم، تو همین ماهی که ما الان خدمتتون هستیم، ما اصلا واحد بازرگانیمون اومدیم خیلی قوی ترش کردیم، تیم بسیار قوی گذاشتیم، استخدامات جدیدی قرار دادیم و از یه اشتغال جدیدی ایجاد کردیم که اصلا یه واحد بازرگانی ایدئال رو ایجاد کردیم که بتونه هم در سطح داخل و هم در خارج، زمینی که ما در کشور اطراف هم ورود کردیم.
کدوم کشور ها؟
مثلا در ارمنستان ما الان پایگاه داریم.
برکلا.
در کشور
پایگاهتون یعنی در واقع چیه؟ نمایندگی هست یا همون جام
کردیم؟ خب نمونه کدامون، یعنی مجوز هم صادرات گرفتیم هم از اون و رجیستر اون کشور رو در اونجا گرفتیم، در اونجا صادر میکنیم. از اون طرف هم در حال توسعه است، حتی دنبال ایجاد واحدهای تولیدی در خارج از کشور هم هستیم الان.
فقط ارمنستان هست و کشور
ارمنستان شروع شده، ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان در حال برنامه‌ریزیه. و یه نکته هم بهتون بگم خیلی جالب، اینم این که ما دیدید که به هر حال ایران توی کشوری هستیم که به هر حال دچار تحریم‌های متعدد قرار گرفتیم و تو بعضی از مواد اولیه خب کشور وابسته است به کشور خارجی به خصوص چین. خب ما فناوری خوبی رو آوردیم که وابستگیمون رو به حداقل ممکن رسونیم. یعنی مثلا فرض کن از خاک فسفات درون خود کشور ما اومدیم ترکیبات و فسفاتی که وارداتی به طور کامل وارداتی تو خود کارخونه خودمون تولید میکنیم. و اینو داریم و این یکی از ویژگی خوبیه که ما شرکتمون الان داره که وابستگیمون رو به خارج از کشور به حداقل، یعنی میگم مرز رو ببندم ما میتونیم حتی خارج از ایران هم بفرستیم.
آقای دکتر، حالا خیلی شاید موضوع بحثمون حداقل تا اینجای بحث نباشه، اما چون مهمه و نمیشه از کنارش هم به راحتی بگذریم، ما یه پدیده‌ای رو الان در کشورمون داریم میبینیم به نام فرونشست.
بله.
داره به شکل قابل توجهی خیلی از استانهای ما رو درگیر میکنه. 5-6 تا استان به شکل ویژه‌تر درگیر این ماجرا هستن. از اون طرف هم خب میدونیم همگی بارندگی‌ها تقریبا دیگه قابل دفاع نیست، میگن نزدیک به 90% نسبت به سال‌های گذشته افت داشته و حالا حداقل توی بازه زمانی 90% رو اعلام کردن. حرف این هست که آیا کشاورزی با روشی که ما از گذشته‌های دور تو ذهنمون هست، اون روش سنتی، نه فقط در واقع اینکه چگونه ما میوه ها رو عمل بیاریم، بس این که اصلا آیا برخی اقلام ضرورتی داره یا نیازی هست که در ایران تولید بشه یا نه، آیا کشاورزی اون کارکرد گذشته خودش رو در کشور ما داره یا احتمال داره به مراحلی برسیم که کشاورزی دیگه از سبد تولید در حوزه صنعت ما جدا بشه و کنار بره؟
ببینید با شرایط وضعیت آب، یعنی دانش باید به این سمت بره که با تغییر اقلیم باید روش تغییر کنه.
درسته.
ما متاسفانه تو سطح کشور حالا شاید نشه همه چیزی هم گفت، ولی واقعیتش اینه که وقتی ما اقلیم تغییر میکنه، شرایط تغییر میکنه، ما دانش اونو منطبق نکردیم با تغییرات موجود. و چون دانش رو منطبق نکردیم، داریم به همون روشی که فرض کن 50 سال پیش داریم یه سری تولیدات رو انجام میدیم، حالا با یه تغییر جزئی داره همین اتفاق میفته. و این باعث میشه که ما بهره‌وریمون رو در بخش کشاورزی نتونستیم افزایش بدیم. وقتی که بهره‌وری رو افزایش نتونیم بدیم، مصرف آب درست انجام نمیشه، منابع آب درست به استفاده نمیشه. و اگر دقت بکنید در خیلی از جایی که ما فرونشست رو داریم، جایی که ما خودمون دستکاریش کردیم، یعنی درست اقلیم تاثیر گذاشته، بارندگی تاثیر گذاشته، ولی ما خودمونم دستکاری کردیم. به هر حال اینا هم اقلیم هست، ولی دانشمون رو نتونستیم به روز بکنیم. و این ایرادیه که به نظر من باید وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو به خیلی سریع فناوری‌های نوین و جدید رو وارد بکنن. اگه این رویه ادامه پیدا بکنه، خودمون داریم به این وضعیت نابسامان اقلیم در واقع ضررش رو دو برابر داریم می‌کنیم.
درسته، این نکته که درستیه. و اینکه چشم انداز کشاورزی رو با همین شیوه مدیریت،
ببینید با این
شما روشن می‌بینید اصلا کلا.
ببینید اگر بخواد با این شیوه و با این بهره‌وری پیش بره، واقعیتش اینه کشاورزی داره افت میکنه. نیاز هست که در کشاورزی ایران فناوری‌های نوین وارد بشه و میتونه متحول بشه. ببینید ایران کشوریه که پتانسیل بسیار بسیار بالایی تو کشاورزیش داره با همین وضعیت موجودش، و میتونه حتی غذای حتی چند تا منطقش فقط. حالا من اگه بود میتونستم مقایسه کنم بعضی از کشورها مثل هلند با استان‌های شمالیمون رو که چقدر بهره‌وری تفاوت داره. اگر فناوری‌های نوین رو ما وارد بکنیم و بهره‌وریمون رو افزایش بدیم و بتونیم با اون در میزان آب، منابع و خاکی که داریم یک بهره‌وری درستی انجام بدیم، همین ایران میتونه کشاورزی بسیار بزرگی رو داشته باشه. ولی اگر رویه به همین شکلی که الان داره پیش میره، با همین دست فرمون بخواد بره جلو، ما سال به سال باید شاهد در واقع کشاورزی ناپایدار، پرهزینه داشته باشیم و میبینی کشاورزای ما هم سال به سال فقیرتر خواهند شد و منابع آب و خاک اونم باید هدر بدیم.
من این بحثی که در مورد صادرات مطرح کردم، خب یه چیزی که شاید تو ذهن خیلی مطرح بشه و عنوان بشه اینه که تولید این محصولات در کشور ما میتونه فرصت‌های متفاوتی رو برام به وجود بیاره، نه فقط در کشورهای همجوار. خب حالا کشورهایی که در واقع زیست بوم شبیه ما دارن که خب شرایطشون خیلی نزدیکه و این محصولات میتونه مستقیما مورد استفاده قرار بگیره. روی ابعاد بزرگتر صادرات هم میشه فکر کرد. ببینید این بحث تحریم من میخوام کنارش در نظر بگیرید، یعنی خیلی خوشبینانه نه، اما واقع بینانش رو ببینید.
ببینید به هر حال تحریم محدودیتایی رو ایجاد میکنه. شما همون فقط مبادله یه پول رو اگه در نظر بگیرید، خودش محدودیت بزرگیه. ولی میشه واقعیتش اینه که با کشورهای مختلف بدون اینکه حتی پول جابجا بشه، یعنی یک سری کود صادر بشه، یک سری مواد اولیه وارد بشه. این اتفاقی که میتونه با کشورهای اطراف حتی تا روسیه تا که حتی اروپا کار کرد، نیاز به حتی همین بحث هم نیاز به خلاقیت و دانش داره.
خدمت شما هستیم کریمیان و جنبندی مباحث.
بسیار عالی. من یه نکته رو می‌خواستم خدمتتون بگم و اون ترکیب دو تا کلمه است که من به نظرم یه آزمونی هم میتونه برای افراد و تیم ها باشه. دو تا کلمه که تو یه حرف با هم تفاوت دارن، تعامل و تعادل.
درسته.
اگر بین اعضای یک تیم تعامل درست باشه و این تعامل دو به دو و به طور متقابل باشه، یعنی من همینطور که به شما دسترسی دارم و میتونم با شما صحبت کنم، شما هم به همین سهولت بتونید با من گفتگو کنید و...
ولی تقابل نباشه.
تقابل نباشه.
درسته.
و یک دیگه که خیلی مهمه اون بحث تعادل هست. اینجا میخوام به یک کلمه هم اشاره کنم به نام سهم داشتن از کار تیمی. اگر همه به یک اندازه در این کار سهم داشته باشن، اون تعادل ایجاد میشه. حالا اون پیامی که فرستاده بودن راجع به این که بعضیا مسئولیت قبول میکنن یا قبول نمیکنن،
بله،
یا از زیر کار در میرن. درسته. یا نصف نیمه انجام میدن، این باعث به هم خوردن تعادل تیم میشه. ممکنه بعضی از افراد این شخصیت ارتباطی رو داشته باشن، اما توی کار، تو دل کار که میری، میبینی اونقدر که باید شاید تلاششون مثمر ثمر نیست. بنابراین ترکیب این دوتا کلمه، هر وقت در یک تیمی تعامل به درستی اتفاق افتاد و تعادل هم ایجاد شد، ما میتونیم اون تیمی که همیشه کار میکنه رو داشته باشیم.
خیلی عالی، نکته که اشاره کردید. و در مورد صحبت های آفتاب نکته‌ای دارید شما؟
اینکه
ببین هم منفی گرایی و منفی نگری، هم بی حال و بی حوصله بودن یه گروه و هم منفعت طلبی و خودبینی رو عواملی دونستن که میتونه بیشترین ضربه رو به کار تیمی بزنه.
ببین وقتی من میخوام بیام توی تیم نباید انتظار داشته باشم که همه برای من کار کنن.
درسته.
وقتی من میخوام که از همه منفعت ببرم، دیگران هم انتظار دارن که منم منفعتی به اونها برسم.
بله درسته.
این یک رابطه دو طرف است. اگر هر کسی بخواد فقط منفعت خودش رو ببینه و تصور کنه که همه اومدن به اون خدمت کنن، این رابطه یک طرفه میشه و اون تعاملی که عرض کردم از بین میره و تعادلا به هم میخوره. من به ازای چیزی که به دست میارم به همون اندازه یا شاید بیشتر باید منافعی رو به سایر افراد تیم برسونم. این شرط حیات و ماندگاری تیم.
درود به شما. خیلی متشکرم. خب آقای گوری عزیز، هم ما با توجه به اینکه زمان زیادی هم نداریم، یکی دو تا مورد